بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه اجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در این بود که انسان مطلوب از نظر قرآن کریم چه ویژگی هایی دارد. ویژگی که قرآن معرفی کردن فرمودند لیقوم الناس بالقسط، انسانی از نظر قرآن مطلوبه که قیام به قسط بکند، قائم به قسط باشد. قسط رو عرض کردیم به معنای اعتدال است و دور بودن از هر گونه افراط و تفرید. انسانی که به دور از افراط و تفرید باشد در منطقه اعتدال دور از انحراف است. المفرط و المفرط هر دوش مزله گمراهیه. بنابراین افراط هم تفرید، وسطش که اعتدال باشه دور از گمراهی و انحراف. خب این اعتدال و این قیام به قسط در چه شرایطی حاصل می شود؟ عرض کردم که قوای انسان، ما با سه قوش سرکار داریم و بحث مورد بحث قرار می دیم: قوه شهویه، قوه غضبیه و قوه ناطقه. قوه شهویه را عرض کردم که اون نیروی است که در نهاد انسان خداوند علی اعلی قرار داده برای جلب منفعت. این یک افراط دارد. افراطش یعنی پرداختن به جلب منافع زندگی بیش از حد ضرورت. ببینید قوایی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است برای بقای بشر، برای بقای بشر، این بقا یه حد اعتدالی دارد. گاهی انسان ها از بزرگتون که به اموری بپردازن بیش از اندازه. در مسئله منفعت غرق در لذت ها شدن بدون ملاحظه حکم عقل، شرع، عقلا، عرف، بدون که مرزی رو برای خودش درست بکنه، این میشود هرزگی یا اسم دیگرش شرح بود. خب بعد رذایل اخلاقی که مبتنی بر لذت طلبی بی حد و حسره، بخشیشو نام بردم، تمامش نیست، بخشیشه: حب دنیا، حب مال، ثروت اندوزی، حرص، طمع، بخل، طلب حرام، خیانت، انواع فسق و فجور، هتک ناموس، چشم چرانی، شکم پرستی، پرخوری، اشرافیگری، ثروت اندوزی، فرو رفتن در زرق و برق دنیا. اینا همه افراط در قوه شهویه است. یه بخشیش هم قوه شهویه تفریط دارد. تفریط یعنی که تعبیر میکردن ازش به خمودگی، از روی اراده، نه از روی نقص خلقت، یعنی از روی افسردگی، نه از روی اراده و اختیار، حتی از فعالیت‌های ضروری زندگی کنارگیری کنند. از کل فعالیت‌های ضروری زندگی با اراده و اختیار اگر کنارگیری کرد، فعالیت‌های ضروری که برای بقای فرد بشر و نسل بشر، هم خودش هم تداومش لازمه، این رو بهش میگن خمودگی. رضایتی که بر خمودگی عرض به حضورتون که مترتبه، یکیش خاموشیه. خاموشی یعنی نسبت به جلب منفعت زندگی خونساس. شد شد نشد فرقی نمی کنه. این آدم نسبت به جلب منافع دنیا خونساس، یعنی خودش فعالیت نمی کنه. اما این نیست که از دنیا بدش بیاد، یعنی این نکته مثبت نیست، خونساس، بی فعالیت. گاهی اوقات خودشون توجیه میکنن میشینن سر سجاده، گاهی اوقات خودشون رو توجیه میکنن میگن ما به اونش که خدا میده راضی هستیم. در این آدم های خونسایی هستن، آدم هایی که سستی میکنن، یعنی در کسب منافع ضروری زندگیشون بی انگیزن یا تنبلی میکنن، دوچار کندی هستن یا با کسالت هستن، دوچار نارضایتی هستن. پس کسالت، تنبلی، سستی، خاموشی در جلب منافع، اینا همه از رذیله اخلاقی چی ها؟ خمودگیه، کنارگیریه. و بعد عرض کردیم که یک نقطه اعتدال دارن و این نقطه اعتدال رو اسمشو گذاشتن چی ها؟ عفت. عفت یعنی این که قوه شهویه در تحت کنترل عقل باشد، تحت حفاظت حاکمیت عقل باشد. این آدم وقتی میخواد جلب منفعت بکند دارای یک مرزبندیه، دارای یک محدودیت. مرزبندیش چیه؟ در دو ناحیه است. یک، اولا همه خواسته ها رو پاسخ نمیده، دنبال اون میزانی از خواسته ها میره که به کمال میرسونه بشر رو. پس در نحوه خواسته ها چیه ها؟ مرز داره، همه خواسته ها رو پیروی نمی کنه. این یا ویژگیه، ویژگی مثبت هم هست. دومین ویژگی اینه که همون خواسته ای که او رو به کمال میرساند رو از هر طریقی پاسخ نمیده. بر مبنای مرزبندی شرع مقدس پاسخ میده. من یه مثال بزنم بقیه رو خودتون درست بکنید. اگر هوشیاری نداشته باشیم در تطبیق این بحث‌های کلی نسبت به مصادیق، شاید ضرر بکنیم. در انتها خواهم گفت. یکی از خواسته‌های ما که جلب منفعت و باعث بقای بشر، رفع نیاز گرسنگیه. رفع نیاز چیا؟ گرسنگی. در رفع نیاز گرسنگی شارع مقدس دو تا مرز بذاره. یک، به هر شکلی پاسخ نده، حلال. من یه قطعه براتون نقل کنم، این قطعه بی نظیره ولی برای بنده و شما چیه؟ افسانه است. وجود نازنین آقای من امیر المؤمنین علی علیه السلام در زندگی، میل مبارکشون یه بار تو عمرش، میل مبارکشون به خوردن جگر کشید. خب یه میل حلال پاسخ داره دیگه، باید پاسخش بده. اما یک سال مبارزه کرد دیگه، چهار سیب جگر درست کردن که خیلی کار سختی نیستش که. اما امروز رو به فردا، فردا رو به پس فردا، پس فردا رو به اون، بعد یک سال گذشت. بعد از یک سال که برای ایشان جگر تهیه کردن، تا خواست میل بکنه در خانه رو زدن، سائل آمد، برمود سخت مولوش بید. حالا شما حالا که میگم شما، نه اینکه شمای مثلا جلوی بنده هستید، میگم ماها اینجوری هستیم، خصوصیت ما اینه. سه نصف شب هم دنبال این هستیم که اگه از این اسنپ ها بگیریم که یه برام بیاره، خلاصه نمیشه بابا. سه نصف شب دیگه ول کن دیگه. چرا اینجوری هستیم؟ به همین دلیل با اون آقا متفاوتیم. اون آقا میلش رو یک سال به تعویق انداخت، آخرم انفاق کرد. بنده در جا نشد از این شرکت هایی که ترابری دارن رو مثلا فرض کنید. خب که نشد که دیگه رفیقم، که نشد دیگه ها. خب پس از هر راهی جواب نمیده حلال. اگه حلال رو نتونست تشخیص بده چیکار میکنه؟ من نفهمیدم این حلال یا حرامه. حلال رو نتونست تشخیص بده، حکم عقل احتیاط میکنه و با واسطه احتیاط چیکار میکنه؟ اجتناب میکنه. یعنی مرزی رو که در پاسخ ده یکی از نیازهای ضروری بشر باید در واقع رعایت کرد، یک از هر راهی نه حلال. اگر حلال رو نتونستم تشخیص بدم چیها؟ احتیاط، حکم عقل. این میشه عفت. حالا بقیه موارد پاسخ به نیاز رو همینجور پاسخ باید بدیم. عرض کردم این دیگه امروزه برای ما بیانش تقریبا یک افسانه است که آدم ها اینجوری زندگی میکردن. قوه دومی رو که خداوند علی اعلی در نهاد بشر قرار داده برای بقاء شخص بشر و نسل بشر قوه غضبیه است. قوه غضبیه قوه دفع چی هستش آقا؟ دفع ضرره. مضراتی که در زندگی انسان وجود دارد اگر بخواهد دفع بشود به واسطه قوه غضبیه است. این قوه غضبیه دارای یک نقطه افراط بهش میگن تهور، حالت سبائی، درندگی. از نظر روایت تعبیر میکنن به کلب عقور، سگ هار، حالت تهاجمی داره. این حالت در انسان شخص خود رو در دفع ضررهای زندگی مجاز به انجام هر کاری میداند، مجاز به انجام هر کاری ولو عقل اون ناپسند بشموره. دیدی رو دیوارا جلو پارکی که خونه ها میرسه چی؟ بله، پارک مساویه با پنچری و بیچارگی و بدبخت میکنن. حالا حساب کنی اگه این مسئول بالاتر پارکینگ بود این چی کار میکرد؟ این خودشو مجاز بده به هر کاری. من اونی که جلو پارک میکنه رو تشویق نکردم اما این آدم لعنت بر پدر مادر کسی که. ولی یه جایی عبارت خیلی عالی دیدم، نوشته بود درود و رحمت خدا بر پدر و مادر کسی که آشغال نریزه. یعنی من خدا مجاز و انجام هر کاری نمی کنم. از مصادیق جنبه افراطی قوه غضبیه یکیش بی‌انصافیه، یکیش عجله کردنه، یکیش قیس کردنه، تندخوییه، طغیانه، قساوته، تکبره، خودپسندیه، همیت و تعصبه، تجاوز به حقوق دیگرانه، سلطه‌جوییه، حسادته، ضرب و شتمه، کینه است، غیبته، تهمته. من از پس تو بر بیام پدر تو در میارم، بر نیام تهمت میزنم. جفتش قوه چی آقا؟ عذابی است. اون هم نقطه افراطیشه، تهور، حالت درندگی، تهاجم به دیگران، خودش رو مجاز میدونه برای انجام هر کاری در عرض به حضورتون دفع ضررها، از ینگ دنیا حرکت میکنه، میاد پدر مردم عراق در میاره که نفتشون رو ببره. مردم کشورش هم تظاهرات میکنن، خیلی مردمان با صفایی هم تظاهرات میکنن، اما میگن چرا سربازای ما رو میفرستین اونجا، نمیگن چرا مردم عراق رو به کشتن میدین. من تا حالا ندیدم اینا این آمدنه رو نفیش بکنن. و آقا به شما چه رفتی داره؟ مردم یک کشور دیگه اصلا خدا بهشون سرمایه داده. بگه آقا چرا مالیات های ما رو اونجا خرج بکنی؟ چرا جوان های ما رو میانی اونجا؟ که یکی از ریاست جمهوری های آمریکا این تفتون رو به خرج داد و جنگ نیابتی درست کرد. خب چرا ما آمریکایی ها رو بکشتن بدین؟ اونام که اعتراض میکنن میگن چرا جوانای ما برای نفت کشته بشن، نمیگن چرا مردم عراق کشته بشن. دارت سبایی در رندی خودشون رو مجاز میدونن. اوستای همه این کار جودا که انشاءالله خداوند علیه در دوره ما زندگی بدون جهود رو به تجربه ببینیم انشاءالله. بدون جهود اهم از هرکی یعنی که خوباشون بلن با اورا در میان، بقیهشون دیگه چی هستن؟ ای خدا. اما پیغمبر ما به قوانین جنگ رو چجوری وضع میکنه؟ من به حسب استخراج خودم این رو در آوردم، قطعا بیشتر از حرفا هست. رسول اکرم می‌فرماید به این که قوه غضبیه اگر بخواد اتفاق بیفته باید در دفع چی باشه؟ ضرر باشه. پس ما هیچ وقت آغازگر هیچ جنگی نیست. خلیفه بر حقش وجود نازنین است امیر علیه السلام هیچ جنگی رو در 3 سال در 4 سال خورده حکومت خودش آغاز نگر، همه جنگا بهش تعمین شدن. در زمان امیرالمومنین 1 سانتی‌متر مربع به جغرافیای اسلام اضافه نشد، چون حضرت فرمود ما آغازگر هیچ جنگی نیستیم. مجروحان و غیر نظامیان رو نکشید، آب و مواد آشامیدنی رو آلوده نکنید. ببینید اگه امروز بخواید این حرفو بزنید یعنی از مواد شیمیایی نباید استفاده بکنن. جنگ میکروبی از نظر پیغمبر ما محکومه. این به امروز که بخواید درش بیاری یعنی که این قواعد پیغمبر داره اجرا میکنه و بنیانگذار این قواعد در نظام جنگی هستش. از قطع درختان، کشتن حیوانات، تخریب محیط زیست جداً باید خودداری شود. حمله شبانه نکنید. این دستور امیرالمومنین، جنگو بعد از ظهر شروع بکنید. که
که زود چپ بشه کمتر کشته بشن. از ترور و حمله غافلگیرانه اجتناب کنید، اما در اصل جنگ، اصل قاطعیت، اصل مدارا، پایبندی به عهد و پیمان. ببین امیرالمؤمنین ولو این که اصحابش اشتباه کردن و یک پیمانی رو بستن، پای اون پیمان چی شد؟ استاد، چون پیمان بسته شده. در جنگ صفین وقتی کار به حکمیت افتاد، حرف امیر رو گوش نکردن. حضرت فرمودن مالک بره، گفتن ابو موسی بره. این رهبری در نظام خلقت بی نظیره. به ابو موسی، توصیه کردن تو اول حرف نزن، گوش نگر، اول حرف زن. باخ، جنگ رو تبدیل کرد به یک مغلوبه، ولی حضرت با سر پیمان استاد. اصل عفو و بخشش هم وجود نازنین پیغمبر، همه اونهایی که وجود نازنینش رو تهدید کردن، قتلشون رو نقشه کشیدن. در سال 8 هجری وقتی فتح مکه اتفاق میفته، سران قریش از جمله ابو سفیان و دیگران که جمع میشن، اذهبوا انتم الطلقاء، برید، من شما رو آزاد کردم. و هم خلیفه برحقش در جنگ جمل اون زن رو که ام الفتنه است حقیقتا، میبینید که در مسئله اصول جنگ چه چیزی رو بنا میکنه، چون نمیخواد از این اصلی که میگم خارج بشه. این میشه تعبور خود رو مجاز دونستن برای هر کار، در دفع مضرات. و جنبه تفریط قوه غضبیه اسمش هست جبن، ترس، منتها ترس نابجا، پرهیز از اموری که این پرهیز ناپسند از نظر عقل، از شر. حالا این یه قطعه است، من نقل میکنم، شما هم شنیدید القاعده. معروف این است که میگن عزیزان اهل کاشان مثلا یه قطعه ترسو هستن، مثلا میگه یه خصیصه هست. حالا من کاری به اینش ندارم، نیست، چون اگر بود که اینا در جنگ شهید نمیدادن، قاعدتا این معنا نیست. ولی خب این میگن یکی از این کاشانی ها در یه قهوه خانه کار میکرد و چایی میورد اینا، یکی از این آذری زبان ها مثلا فرض کنید بهش میگه چایی بیا، یه خود تعلل بکنه، میگه تزور، یعنی زود بیا. میگن این آدم از قهوه خونه میره بیرون و از اون محل میره به شهر خودشون و میره پشت بون و بعد رو به اون قهوه خونه میگه تزورم خودتی. بعد مادرش پایین میگه چه خبره؟ گفت جواب یکی زدن، گفت بیا پایین خون ران انداز. که باید به این حد هم دیگه نباید باشه. این حالا یک عرض میکنم تمثیلیست که معروفه، ولی عزیزان کاشانی اینجوری نیستن، در جنگ شهید دادن و معلوم میشه که این خبر نیست. اما خب به هر شد که خون را ننداز، خلاصه این میشه جبنه، ناپسنده. حالا اولین که تو نفهمی تزور یعنی زود باش، باشه که نده دیگه، لکن نهو بر این که آدم مثلا پرهیز کنه، این ناپسند است از سره. وقت اون جبن در واقع جنبه تفریط قوه غضبیه است که باعث ذلت بشه، انسان رو خار بکنه. و شما میبینید که وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها یه تنه کوفه رو تغییر میده، یک تنه شام رو به هم میریزه. وجود ناظرین حضرت زین العابدین علیه السلام که شیعیانشون گاهی میگن امام زین العابدینه، جسارت میکنن، بیمار، توهینه، یه تنه تمام شام رو به هم میریزه.
چون وجود نداره.
جوب باعث ذل‌پذیریه. این داستان رو هم شنیدید. میگن مسیحی‌ها اینجوری هستن، جز تعالیم عیسی اصلا عیسی این حرف هرگز نزده. اگه زدن تو گوش راست گوش چپ دادن بیام بزنن، این جبنه ذل‌پذیری، عقب ماندگی. این سرزیده از رذایل اخلاقی بر قوه غضبیه بر مبتنی بر جبنه. جبن گفتم ترس نابجاست، انسان باید بترسه، ترس باید داشته باشه، اما ترس نابجا نه. ترس نابجا چیه؟ از مرده میترسن. ترس نابجاست. ترس نابجا چیه؟ از تنهایی میترسن، تنهایی جای باشن. از تاریکی میترسن، از شب تو قبرستون رفتن میترسن، از رفتن بالا سر اینکه مرده رو بخوام بشورن. مثلا چیکار باید بکنه بابا؟ از زنده ها بیشتر به هم ضرر میزنن تا این بنده خدا که داره دنیا رفته. ترس نابجا. اما خب این که باید تو خیابون های رونا بریم مثلا فرض کنید باید این داره نگاه کنیم، این که مطابق عقله که. اما وقت نقطه اعتدال قوه غضبیه اسم شجاعته. شجاعت یعنی انجام رفتاری برای دفع مضرات که علاوه بر این که نشانه اقتدار و قدرت است، همراه با یک بردباری ستایش آمیز باشد. شجاعت یعنی قوه غضبیه کنار حلم، بردباری. قرآن این قانون رو بیان میکنه، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا بردباری کن. یعنی گاهی اوقات آدم ها وقتی با یک افراد نادانی مواجه بشن زود عصبانی میشن، ولی اهل بیت میفرمایند که ما جوری هستیم که نمیذاریم حلم ما مقلوب جهل شما بشه. حلم از خصوصیات چی آقا؟ آدم شجاع کیه؟ حلیمه. آدم حلیمه، بردباره. شما یک شخصیتی رو میشناسید به نام پوریای ولی، پهلوان خوارزمی است، محمود خوارزمی، ملقب به پوریای ولی، متوفای 722 قرن هجری، اهل گنجه است. یه داستان معروفی داره، داستانش هم اینه. میگن ایشون در یک سلسله کشتی هایی شرکت کرد، همه رو مغلوب کرد تا رسید به کشتیگیری که منصوب به درباره، که اگر این رو هم شکست میداد مثلا جوایزی رو بهش میدادن. حالا مثلا میگن مادرش رفته بود قسم و آیه و حرفایشون، نه اینجوری نبود. خود کشتیگیره به پوریای ولی میگه عزیز جان من میدونم که تو شکست میخوری، ولی تو اگه منو شکست بدی هم آبروی من میره هم درآمد من قطع میشه. در کشتی کوتاه میاد شکست میخوره. امروز کسی اسم اون کشتیگیر دربار رو نمیدونه چیه، ولی همه داستان پوریای ولی رو میدونن چیه. این میشه شجاعت. شجاعت بالاترین خصوصیت شجاعت حلم، بعد از اون عفو گذشت. دو تا ویژگی داره قوه شجاعت، حلم و چی؟ عفو. گذشت. اسبی رو که در جنگ ها امیرالمومنین استفاده می‌کردن اسب میانه‌ای بود، تندرو نبود، و زرهی که تنشون میکردن پشت نداشت. با آقا میگوزه آقا یه اسب مثلا تیز رو داشته باشی، چک و فرز باشه، و زرهتون کامل باشه. فرمود به هیچ کدوم اینا احتیاج ندارم. گفتن چرا؟ فرمود وقتی دشمن فرار میکنه دنبالش نمیرن. کسی دنبال اسب تیز روی که بخواد دشمنش رو دنبال کنه، من که دنبالش نمیخوام بکنم. من که تو جنگا فریاد میزنم آقا اگه بخوایم به جنگی جلو مالک قرار نگیری، چون اون نمیتونه ببینه، جلو من قرار بگیری. من اگر در نسلتون موحد ببینم نمیکشمتون. زره هم نیازی نیست کامل باشه، چون من هیچوقت پشت به دشمن نمیکنم که بخوانم پشت منو بزنه. اینش این شجاعت. اما همین آقا کیم چه قدرتی داره؟ شجاعان عرب رو به درک واصل کرده، مثل عمر ابن عبده و مثل مرحب خیبری. در قضایای مرحب چیزایی نه بکنه، حالا من واقعا نمیگم کلا خودش چی بود و این حرفا، ولی زرهش طلا بوده. این دیگه چه اطمینانی به خودش داشته. وقتی به درک واصل میشه، خواهر مرحب میاد میگه که من افتخار میکنم که برادرم در این جنگ به دست این رزمنده کشته شده. نمیدونم دست کیه، ولی آدم کریمیه. گفتن از کجا فهمیدی کریمه؟ گفت زره تلاس، هر کسی زده بود و کریم نبود این زره رو در آورد. ولی اون آدم اصلا کاری به این نداره، معلومه که توسط یک شخص کریم کشته شده داداشم. اینجا شجاعت، رفتاری که آدم میشنوه کیف میکنه. کیف میکنه. پس نقطه اعتدال قوه شهویه چی شد؟ عفت. نقطه اعتدال قوه غضبیه چی شد؟ این دوتا رو فعلا یاد داشته باشه تا سومی رو بگم. سومین قوه‌ای که در نهاد انسان خداوند علی اعلی قرار داده نفس ناطقه است. نفس ناطقه کارش کشف حقایق جهان هستی و تشخیص خیر و شر، هم عقل نظری هم عقل عملی. این هم دو قوه، دو تا نقطه داره، نقطه افراط و نقطه تفریط. جهت تفریط نقص نفس ناطقه بهش میگن بلاهت. شما هم گاهی اوقات عصبانی که میشی بیارو بگی ابله. ابله یعنی چی؟ یعنی نفس ناطقه تعطیله، یعنی قوه تفکر رو آکبن نگه داشته. همونجور که مادر به دنیا آمده همونجور زرورقش هم باز نکرده، همون. از روی اراده و اختیار قوه ناطقه که برای کشف حقایق هست رو تعطیل کرده، نیروی فکر و اندیشه رو اصلا بیکار نمیگیره، اصلا دنبال یادگیری نیست. رزیده اخلاقی این مرتبه اسمش هست جهل. جهل بسیط، نمیدونه ولی میدونه که نمیدونه. کم شعور بودن، اینا با هم مراتبش فرق میکنه. ضعف قوای ادراکی، نمیتونه درست تشخیص بده هر رو از بیه، نیاز به مشاوره داره. بعد مشاوره گرفتن هم که کار خوبی نیست، بنابراین همه نتایج حاصل شده جاهلانه است، از روی نادانی. جهت افراطش ثبات نداشتن فکر در موضع و جایگاه معین. از این شاخه بپره به اون شاخه، اون شاخه بپره به اون شاخه، توی یه دقیقه راجع پنج تا چیز فکر میکنه، هیچ تمرکزی نداره. بهش میگن جرموزه یا فتانت. آثارش سفسطه است. سفسطه یعنی استفاده از مقدماتی در استدلال که گول زننده است. من یکیشو بگم بقیه‌شو خود درست بکنین. میگن در بازه، این در که باز باشه حالت دومش چی آقا؟ دری که بسته نیست میگن چی آقا؟ باز. باریکلا. مقدمه دوم میگه باز پرنده است، باز شکاری پرنده است دیگه، نتیجه چیه؟ در این سفسطه است. این روش میگن سفسطه. از یه مقدمه در استفاده که مل اوه چی داره میگه رفیق من. یه ضرب المثلی که شما زیاد استفاده میکنه، دیوار موش داره، موشم پس ساکت باش، دیوار گیرنده داره، گوش نداره، موش نداره. یکی از آثار سوء این که آدم نمیتونه تمرکز در کشف حقیقت بکنه، یکی از آثار سوءش سفسطه است، یکی از آثار سوءش جهل مرکبه. نمیداند و نمیداند که نمیداند. اینا کدوم آدم ها هستن؟ آدمایی که از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی حرف میزنن، راجع به همه چیزا نظر میکنن، اینا دچار جهل مرکبن. اینا دچار جهل مرکبن. هر کی دیدی راجع به علوم بیشتری داره حرف میزنه، بدون که فی امان الله، راجع به اقتصاد حرف میزنه، راجع به سیاست حرف میزنه، راجع به فوتبال حرف میزنه، راجع به فیلم حرف میزنه، راجع به پزشکی حرف میزنه. همین الان من میگم آقا مثلا من فرض میفرم که سرم درد میکنه، 10 تا نسخه میاد برام، آقا شما دکتر اینا، من دکتر نیستم که، پس از کجا میگن دیگه؟ زردچوبه بخور، توی شیر بریز بخور، بعد مثلا گلگاو زبون بخور، بعد استامینوفن بخور، اونو تاغواز بخور، اینو مثلا سر. چی خبر؟ ما بخواهم مسجد بسازیم، 10 تا نقشه میاد. آقا شما مهندسی؟ نه. به ذهنم رسید. آقا به ذهنم رسید چیه؟ اینجوری قشنگ نمیاد. میگی دیگه جهل مرکب. جهل مرکب خصوصیتش اینه که آزاده ها بدانند که راجع به هر چیزی حرف بزنه. آقا تخصص آدم یه زمینه، دو زمینه، سه زمینه، دیگه حالا پنج تا زمینه. نه دیگه بابا، از ذره تا کهکشان که. شبه تراشی از همین افراط در نفس ناطق است. شک، وسواس فکری. آقا من دارم میگم وسواس فکری، نه وسواس عملی، نه جسوی و پاکی و آب و آب کشی و اینا، هیچ کدومش ربطی به اون وسواس فکری نداره. وسواس فکری، اون وسواس عملی که معمولا هستش، اون یه بیماری ذهنیه، باید برم پیش دکتر روانپزشک، در واقع دارو بخورن. هیچ منشأ دینی هم نداره، مشاوره مذهبی هم نداره. یعنی مثلا اگه فکر کنید که من میتونم کاری بکنم، من کاری نمیتونم بکنم، از دست من کاری بر نمیاد. ولی یه دکترانی هستن روانپزشکن، امیدوارم که انشاءالله بتوانن این موارد رو. البته که ما در بحث وسواس رفتاری مثلا توی ادعیه‌ام دو سه تا دعا داریم، اینو داریم، اما این که مثلا فکر کنید منشأ دینی داره، نه منشأ دینی داره، ولی وسواس فکری. آقا توی کره مریخ مثلا فرض کنید که آدم هست. نه هم نیست. نکنه باشه. این وسواس. نکنه باشه. آقا اول تخم مرغ بوده یا مرغ بوده؟ بعد چه مشکلی حل میشه؟ اول تخم مرغ باشه یا مرغ باشه؟ الکی شما جفتش گرونه نمیتونه بخواید. نه برای من تعیین کنین اول. بس حالا تعیین شد. با چی بخوای بگی؟ بابا رفیق من اولش تخم مرغ بوده یا مرغ بوده که خیلی جوابش ساده است. اگه گفتی جوابش چیه؟ خداوند علی اولا آدم رو چی خلق کرده؟ از پدر و مادر خلق کرده؟ چرا حرف اونجا نمیبری؟ گرفتی نکتشو یا نگرفتی؟ بابا خدا برای این که بنده و شما رو به خاک و خون بکشه هر کاری رو انجام میده. وسط خلقت یه پیغمبر میاره که پدر نداره. حالا تو گیری آقا تخم مرغ بوده یا مرغ بوده؟ برو بابا به کار. تصویرات شیطانی، اینا از مصادیق در واقع اون فتانت و یا همون بحث جربوزه است که افراط قوه چی آقا؟ نفس ناطقه است. اعتدالش چیه؟ مرز اعتدالش حکمته. حکمت به چی میگن؟ حکمت یعنی بکارگیری قوای اندیشه در شناخت حقایق اونچنان که هستن، همونی که هست. و اولین معرفتش هم معرفت الله و توحیده. اینو میشه یعنی حکمت. قوه غضبیه شجاعت، قوه شهویه، قوه نفس ناطقه حکمت. این میشه سه نقطه اعتدال. این سه نقطه اعتدال در هر کسی بود میشه قائم به قسط. خدا اینو میخواد. در قوه غضبیه شجاعت، در قوه شهویه عفت، در قوه نفس ناطقه چی آقا؟ حکمت. اینو میخواد. این سه تا اگر در نهاد کسی بود میشه چی آقا؟ بله؟ قائم به قسط. خدا اینو میخواد. سخت بود این مباحث؟ بله؟ باریکالله. ولی متوجه شدین؟ بازم باریکالله. این خیلی خوبه. شما مستمع من جوری رفتار میکنید که من وادار بشم حرفای درست بزنم و اینا میشد داستان بگم، ولی والله با داستان مشکلتون حل میشد. الان شما میدونید که خدا چی میخواد غیر از اینه؟ الان میدونید خدا چی میخواد و میدونید اون چیزی رو که میخواد بنده و شما غیر از اینه؟ حالا از فردا بخوام چیکار کنیم؟ فردا میخوام بگیم چرا نیستیم؟ یعنی گام دوم بحث، انسان موجود کیه؟ اگر ما بتوانیم اون فلتات انسان موجود رو بگیریم، این سه قوه در ما ایجاد میشه. به همین دلیلی که اسم بحثمون گذاشتم انسان شناسی از دیدگاه چی؟ قرآن. من میتونستم معراج سعاده بگم، میتونستم حکمت عملی خواجه نصیر طوسی رو بگم، هیچ کدوم اینا رو نمیگم، چون من به این نتیجه رسیدم که آقا ما مشکلاتمون به خاطری که از قرآن دوریم و پاسخ سوالاتمون از قرآن نمیخوایم بگیریم. بنابراین این سه قوه اگر در حد اعتدال باشن ما صاحب ملکه چی بشیم؟ قیام به قسط. یکی از خروجی های قیام به قسط چیه؟ یکی از خروجی هاش عدالته. اگه بنده و شما این قیام به قسط رو داشته باشیم، امام عصر علیه السلام بیاد، شمشیر مقابلش نمی کشیم. از تو به یک اشاره از من به سر دویدم، چون من میدونم که باید اینو بپذیرم، چون اصلا چیزی غیر از عدم پذیرش ندارم، اصلا جز پذیرش هیچ قدرت دیگه در من خدا قرار نداده، پذیرش حق، چون من دارای ملکه چی هستم؟ قیام به قسط هستم. این باید سه عنصر، این سه قوه در منطبه نقطه اعتدال قرار بگیره. اما سخت نی برادران، فردا شروع میکنیم به آیاتشو خوندن و این آیاتی که بخونیم میفهمیم که ما چه مشکلات اساسی داریم. وقتی ماشین بخواد بره مثلا فرض کنید تو جاده، میبرنش روی چاله مثلا مکانیکی، اینو زیر و روش دیگاه کنن و مثلا میگه آه اینجاش مشکل داره، اینجاش مشکل داره، اینجاش مشکل داره. فردا میریم رو چاله چی؟ بله، الهی، قرآن. قرآن به من و شما میگه که آقا مشکلاتتون چیه؟ انشاءالله اگر خدا این توفیق رو من بدهد که من بتونم این بحث رو به همین شکل ادامه بدم. خیارتون راحت باشه دیگه، این سه جلسه جلسات سختش بود، ولی شما ها الحمدلله خوب متوجه شدین، خوب متوجه شدین، الحمدلله.